گفتگوی تلویزیونی علیرضا پناهیان با موضوع مواسات و همدلی مردم مقدمه ظهور امام زمان، برنامه نگار، سال 99.
در جامعه مهدوی اصل مهمی وجود داره به اسم مواسات. این اصل به چه معناست؟ چه شاخصه هایی داره؟
در جامعه مهدوی نه تنها اصل مواسات خیلی اهمیت داره، بلکه در مقدم سازان ظهور، بلکه در آمادگی برای فرج همین اصل اهمیت داره. رسماً می اومدن پیش امام باقر علیه السلام تقاضا می کردن آقا تعداد شیعیان الان زیاد شده، شما دنبال یه عدد بسیار کمی بودید، ما الان خیلی بیشتر از اینها آدم داریم. حضرت صریحاً بهشون می فرمودن آیا مواسات بینتون هست که من قیام بکنم یا نه؟ حالا اینو من با زبان خودم میگم. می گفتن چجوری؟ می فرمودن که شما راحت میتونید از اموال همدیگه بردارید یا حساب کتاب بینتون هست؟ می گفتن نه، خیلی حساب کتاب هست. می فرمود پس زمان فرج نشده. ببینید، پس یکی از شرایط ظهور این است که مؤمنین به جایی برسن که بتونن با همدیگه ندار باشن، مواسات برقرار کنن، به این معنا که اگه من دارایی دارم تو بهش نیاز داری، فرقی بین من و تو نیست، با هم خرج میکنیم. این ایثارگری عملا در زندگی جاری بشه. این نه تنها به عنوان یکی از ویژگی های جامعه مهدوی است که ما اگر اون شرایط رو نداشته باشیم یعنی آماده برای اون حضور در اون جامعه نیستیم، بلکه به عنوان مقدمات فرج هم ذکر شده. حضرت با کیا قیام کنه؟ حتی امام باقر علیه السلام این رو فرمودن. یعنی من میدونم دارم با این گفتگو یه مقدار مقدمات فرج رو سخت میکنم. با آمادگی برای نبرد با دشمن مقدمات فرج سخت نمیشه. با آمادگی برای شهادت و جهاد در راه خدا مقدمات فرج چندان سخت نمیشه. ما این دوره ها رو پشت سر گذاشتیم تو کشورمون. عده‌ای رو داریم پیشتاز که برن جانفشانی بکنن. ولی با آمادگی برای مواسات کنیم، این خیلی دشواره. این واقعا مرحله ای است که ما باید الان این مرحله رو، شرایط پدید آمده که پشت سر بگذاریم. حضرت وقتی میخواستن اهمیت مواسات رو برای کسانی که مدعی بودن که آقا ما شما رو یاری میکنیم، بیا قیام کن و ظهور تحقق پیدا بکنه، و شما و بینندگان عزیز فرض بفرمایید ما الان رسیدیم خدمت امام زمان ارواح الله الفدا، امام زمان فداش بشن، فرقی با امام باقر علیه السلام ندارن. حضرت هم دارن شرایط ظهور رو اعلام میکنن. حضرت میفرمودن از اموالتون برای همدیگه به راحتی میگذرید یا نه؟ میگفتن نه. میفرمود پس شما از خونتون هم به راحتی در راه خدا پاش بیفته نخواهید گذشت. پس مواسات یعنی این که ما بیایم هر چه داریم و نداریم با دوستان و مؤمنین تقسیم بکنیم. این یک جامعه دیگه است، یک فرهنگ دیگه ای خواهد داشت. باز برای تبیین اهمیت مواسات این نکته رو عرض بکنم که این فقط مال آخرالزمان نیست. پیامبر اکرم هم دین اسلام رو با مواسات آغاز کردن. شرایطی پدید آوردن، هر کی توی مدینه مسلمان شده بود و مدعی بود من پیرو رسول خدا هستم و در واقع رسول خدا ظهور فرمودن در مدینه، شرایطی پدید آوردن که مهاجرین آمدن تو مکه، اطراف مسجد جمع شدن، مؤمنین یکی یکی باید مهاجرین رو می‌بردن خونه‌شون و خونه‌شون رو تقسیم می‌کردن، اموالشون رو تقسیم می‌کردن، مزرعه خودشون رو تقسیم می‌کردن، محصولات خودشون رو تقسیم می‌کردن، و این کار با قانون نبود، با اجبار نبود. مواسات در صدر اسلام اگر رخ نمی‌داد اصلاً اسلام بنا نمی‌شد. درسته بعدن کم رنگ شد و دیگران نتونستن این شیوه پیغمبر رو در اون شهر حفظ بکنن، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام یه قدم به سمت اون مواسات برداشتن، دیگه اطرافیان حضرت هم ازش بریدن. در اون تقسیم بیت المال یک قدمی بود به سمت مواسات که به صورت مساوی تقسیم کردن. پس مواسات در صدر اسلام هم یه همچین جایگاهی داره و ما شاید کمتر این قسمت تاریخ اسلام رو میخونیم. معلوم نیست ما الان شهرهای مذهبی، محله های مذهبیمون ظرفیت اتفاقی که برای انصار رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش آمد پیش بیاد در امتحان بتونیم اون امتحان رو خوب جواب بدیم. باید یعنی آمادگیمون زیاد بشه. نمیخوام با سوء ظن و با بدگمانی برخورد بکنم. در زمانه ما شرایطی امروز تو جامعه ما پدید اومده که اون گوهر مرکزی انقلاب ما، گوهر مرکزی فرهنگ و فکر انقلاب ما عمومی تر شده و بلکه جهان نما شده. الان تو همین شرایط کرونا خب عده‌ای شرایط شغلیشون رو از دست دادن، اینا اصلا جزء محرومین جامعه نیستن، شغل دیگه نداره یا شرایط بحرانی که پیش اومده یا بیمار شده یا در اثر بیماری خانوادهش مستمن شدن، این باید هر روز میرفته سر کار و نون میآورده برای زن و بچه‌اش، آدم اهل کسب و کاری هم بوده، حالا شرایط اینجوری شده. فکر کنید مثلا همون داستان مهاجرین و انصار، حالا باید انصار خانه های خودشون رو نصف بکنن با مهاجرین تقسیم بکنن، خرماهای خودشون رو انصار نصف میکردن با مهاجرین تقسیم میکردن، اصلا مرزی بین خودشون قائل نبودن به احترام شخصیت با عظمت رسول خدا. امروز این اتفاق باید تو جامعه ما بیفته، کمی هم ممکنه سخت به نظر بیاد، ولی به احترام شخص امام زمان ارواحنا له الفدا به عنوان مقدمه سازی برای ظهور حضرت، ما که بی خبر نیستیم از فرهنگی که حضرت میخوان بیارن، با خبریم، با اجرا کردن اون فرهنگ باید به سمتش بریم. وقت این گوهر مرکزی انقلاب ما بوده، بسیج حقیقتش چیزی جز این نبوده. کمیته های انقلاب در ابتدای انقلاب که مردم تو زمستون نفت نداشتن، جوان ها میرفتن نفت میگرفتن، توزیع میکردن و خیلی از گره ها رو باز میکردن، بعد در جریان دفاع مقدس عده‌ای جانشون رو برای حفظ بقیه دادن، در جریان دفاع از حرم یا حریم اهل بیت که در منطقه در واقع به نوعی در مهاجرت از وطن دفاع کردن این شهدای مظلوم، اینا همه از خودگذشتگی کردن. حالا این از خودگذشتگی اومده توی متن زندگی همه ماها قرار گرفته، یه عده حقوق بگیرن، یه عده با کار خونه میتونن مثلا کاراشون رو انجام بدن، یه عده درآمدهایی دارن، سرمایه هایی دارن، اینها باید برسن به بقیه. من فکر میکنم شرایط زمان ما رو داره میبره به سمت فرهنگ مواسات، همونطور که شرایط جهانی و شرایط زمانی ما داره ما رو میبره به سمت فرج.
در فضای کرونایی امروز ایران و جهان دو تمایز بزرگ به چشم میاد، یکی رفتار و کنش‌های مردم ایران، مردمی که اهل تحقق شعائر الله هستند به تعبیر رهبر انقلاب و خوش درخشیدند در برابر بلای کرونا، و دایه داران بزرگی که در کشورهای غربی و در فرهنگ غربی هستند و اونها رفتار فوق‌العاده متمایزتری از خودشون در برابر این بلا و ابتلا نشون دادن. فکر میکنید که علت این تمایز و تفاوت آشکاری که وجود داره به چه علتی است؟
اولا در مورد فرهنگ غرب و تمدن غرب، چرا ما معتقدیم این تمدن بر باطله؟ به دلیل اینکه خلاف ادعایی که میشه این تمدن انسانی نیست، آنچنان نمایشی از انسانیت رو داره، ولی همونطور که سالها شاهد بودیم خارج از مرزهای خودشون بیشترین جنایتها رو مدعیان اومانیسم، مدعیان آزادی و حقوق بشر انجام دادن، ما معتقدیم که در بحرانها این تمدن و تفکر ماهیت خودش رو نشون میده. حالا تازه اول بحران هاست، ما بحران های بیشتری رو در پیش خواهیم داشت طبق سنن الهی، طبق وضعیتی که در تاریخ همیشه بوده که هیچ وقت باطل استوار نمیتونه بمونه و نمیتونه در اوج قدرت باقی بمونه، دچار تضادها و اختلافها و تشتتها خواهد شد. درباره فرهنگ غرب معتقدیم که در اثر بحران‌ها ماهیت درونی خودش رو نشون میده، همونجوری که بعضی‌ها از سیاستمداران غرب خودشون گفتن که غرب اون وحشیگری درونی خودش رو بیرون ریخت و داره نشون میده، تازه اول بحرانه. خب این با ماهیت فرهنگ دینی ما تفاوت داره که وقتی ما در بحران‌ها قرار می‌گیریم تازه شکوفا میشه زیبایی‌هایی که در این طرف وجود داره.
فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.
دقیقاً. خب اینجا ما یه وضعیتی رو داریم، این وضعیتی که باهاش مواجه هستیم تازه اول ماجراست. این وضعیتی که حالا با تعبیر مواسات بهترین تعبیری که میتونیم ازش یاد بکنیم، این باید تبدیل بشه کم کم به فرهنگ زندگی، به سبک زندگی، حتی بدون بحران، به حدی که غربی ها بیان الگو بگیرن. بحث غربی یا شرقی نیست، بحث این استش که ما اگه میخواییم برای ظهور کاری بکنیم، امام زمان علیه السلام رو برای جهانیان حاکم بکنیم، با شمشیر فقط نمیشه. فرهنگ برتری که یاران امام زمان جایی عملا نشون داده باشن، نه تو کتابهاشون نوشته باشن، اون عامل پیروزی حضرت ولی عصر واهن الله الفدا بر همه ادیان عالم، لیظهره على الدین کله. چرا این دین باید برتری پیدا بکنه و چیره بشه بر ادیان دیگه؟ به خاطر فرهنگ برتر. این فرهنگ برتر چیه؟ در بحرانها اینجور برادری و ایثار که نمونش نشون داده شد در این کارهای جهادی بچه ها، حالا بحران برطرف بشه، ما باید این رو به عنوان سبک زندگی برای خودمون نگه داریم. اگر بحران طولانی تر شد، این باید در جامعه ما تقویت بشه و قطعا هم تقویت خواهد شد. این گونه نخواهد شد که بگیم اون روزهای اول مردم فکر میکردن با 4 تا ایثار میتونن مشکل رو حل بکنن، بعد مشکل سنگین تر که شد پا پس کشیدن. نه، قطعا من میدونم جامعه ما اینطوری نیست و مردم جدیتر خواهند گرفت جهاد و فعالیت‌های جهادی از خودگذشتگی رو، هم تو هم با از خودگذشتگی رو. تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب اینه اونجا مبناش بر منافع فردیه، اینجا مبناش بر از خودگذشتگیه. ما اینجا ارزشمندترین شخصیت هامون که بیشترین کتاب ها درباره اونها فروش رفته از خودگذشته ها و شهدا هستن. اونجا موفق ترین افراد پولدارترین ها هستن. خب ببینید، یه ظاهری هم البته نگه میدارن که ما حقوق دیگران رو نگه داشتیم، ولی هم همه میدانن هم خدا میداند که اونها چقدر با چپاول ملت های ضعیف به اینجا رسیدن. این مبنا تفاوتش رو کجا نشون میده؟ آیا اونها خوشبخترن؟ در بحران ها نشون میده اونها چقدر متزلزل هستن. ما الان در حال روشنگری در مقام عمل برای جهانیان هستیم که جهانیان رو منتظر موعود قرار بدیم، نه منتظر موعود فقط برای رفع ظلم، بلکه منتظر و مشتاق موعود برای زندگی کردن در جامعه مهدوی که اصل مهمش مواساته. و من فکر میکنم اگر ظهور تحقق پیدا نمیکنه، چون ما در مواسات هنوز پیش نرفتیم، که البته کرونا یه بهانه ای شده که دوباره ما یاد اون ایثارگری های دوران دفاع مقدس بیفتیم و اون سبک زندگی که مال ماست بپذیریم و بپسندیم و انتخاب بکنیم برای زندگی کردن.
بسیار عالی. اگر بخوایم چند ایده و پیشنهاد رو برای مردم و گروه های مردمی و جهادی که علاقمندن و میخوان به نحوی در تحقق فرهنگ مواسات فعال باشن، اینا رو اگه بخوایم مطرح بکنیم.
ببینید، ما در کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم داریم که اصلا شهر رمضان رو شهر مواسات اعلام کردن و هو شهر الصبر. بعد میفرمان ان الصبر ثوابه الجنه. بعد میفرماند و هو شهر المواسات. بعد توصیه هایی دارن. به خودی خود ماه رمضان ماه مواساته. در کلام امام صادق علیه السلام هم هست که خدا اصلا فلسفه روزه رو مواسات بین مؤمنین قرار داد. این تعبیر رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام به صورت دیگری دارن. پس ما یه مناسبت عبادی داریم که این مناسبت عبادی مناسبت مواسات ماه رمضان است که در پیش داریم. در ماه شعبان هم تقاضا میکنیم خدا توفیق مواسات به ما بده، همونطور که مقام معظم رهبری در سخنشون به صلوات شعبانی اشاره فرمودن. پس ما این در فرهنگمون جاریه و اصلا کرونا هم نبود باید این قصه مواسات پیش می اومد، همونطور که مقام معظم رهبری سالهای قبل تقدیر کردن از این بحث سفره افطاری انداختن و افطاری دادنهای بسیار
افطاری
گسترده،
افطاری ساده
و حالا حرکتهایی که انجام شد. این یک مناسبت. پیشنهاد اول بنده این است که این مناسبت رو جدی بگیریم، همونطور که بچه‌ها خب اقدام کردن و جوان‌ها پیگیری دارن میکنن. ولی میخوام عرض بکنم این اقدام ساده ای که شما دارید سفره افطار خودتون رو کوچیک‌تر می‌کنید، به جاش سفره افطار برای کسانی که ندارن همین مقدار رو پهن می‌کنید، این اقدام بزرگیه. الان اینجوری نیست که شما یه صدقه ساده بدید، دارید مقدمات فرج حضرت رو مهیا می‌کنید. پیشنهاد دوم بنده این است که گروه‌هایی بیان از همین الان بحث رسیدگی به محرومین رو در همین حد که رسیدگی به آسیب دیدگان و محرومین هست نگه ندارن. این برادری، این اخوت، این که بچه های مسجد تو مسجد جمع میشن، کالاهایی رو جمع میکنن، این رو تبدیل بکنن به ایجاد شغل برای هم دیگه.
توی تعابیر رهبر انقلاب هم هست که ایجاد شغل از بهترین حسنه هاست.
خب احسن، ما اون ایجاد شغل رو که خصوصا امسال رونق تولیدم هست،
جهش تولید
بیاریم، بله احسن، جهش تولید بیاریم تو برنامه مواساتمون. یه عده از این که کالا بسته‌بندی کنن به آسیب دیدگان کرونا از نظر شغلی یا از نظر بیماری آسیب دیدن برسونن، خب از این صرف نظر کنن، این رو من به هل کفایه شاید باشه، خیلی ها حاضر باشن این کار رو بکنن. بیان چی کار کنن؟ بیان بگن آقا ما با هم شغل ایجاد میکنیم، با هم تعاونی ایجاد میکنیم، با هم فلان نیاز منطقه رو برطرف میکنیم. مواسات رو بگذارن برای نحوه پولدار شدن. پولدار شدن یعنی کار کردن، تولید کردن، که طبیعتا ثروت هم به دنبالشه. این فرق اساسی ما با تمدن غربه، نه اینکه شبیه تمدن غرب، شبیه نظام سرمایه داری ما بریم پول در بیاریم بعد اضافه پولمون رو به بقیه صدقه بدیم. من دوباره نمیخوام صدقه دادن رو تخطئه کنم، به جای خودش محفوظ، کمک کردن به هم نوعان آسیب دیده در کرونا به جای خودش محفوظ، نمیخوام ارزش اینها رو کم کنم، ولی مدل کسب و کار خودمون رو اگر جمعی و مؤمنانه قرار بدیم که کسی بیکار بود بگه من میرم تو بچه های این مسجد، اینا رفتن یک بازار کار درست کردن، اینا رفتن یه آموزش های خاصی رو دارن به جوان ها میدن برای کارآفرینی، برای اینکه کار یاد بگیرن، کارآموزی داشته باشن، ما بریم به این سبک که مواسات رو، این برادری رو فقط تو بحران و نسبت به آسیب دیدگان نبینیم، اساسا با هم اینجوری زندگی کنیم.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما که با برنامه نگار همراه ما بودید.
بیان معنوی نقطه آی آر.